أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. زیارت در واقع یک تجدید پیمانی است با اون عهدی که انسان هم در عهد الست هم در دنیا و در مراحل زندگیش با خلیفه خدا و ولی الله اعظم بسته. با زیارت اون عهد تجدید میشه و اون پیمان دوباره بازخوانی میشه و انسان دوباره اظهار میکنه که من بر همون عهد هستم، بر عهدی که هم در عالم الست بسته بودم، که این عهد در فطرت انسان هست، در ذات انسان هست و در دنیا هم وقتی که به حد بلوغ میرسه با ایمانی که به خدا و پیامبر و امام میاره اون عهد رو یک بار دیگه باز تکرار میکنه و تجدید میکنه. زیارت در واقع تجدید عملی این عهد و پیمانه. وقتی که انسان به زیارت اون معصوم امام و معذور میره میشه من آمدم که بگم که من با شما هستم، اینی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، بر اون عهدی که قبلا بسته بودم استوار موندم و اون پیمان رو نشکستم. متن زیارتنامه ها هم تا حد زیادی این مطلب رو به همین شکلی که عرض کردم نشون میده. از جمله همین زیارت جامعه کبیره در جا جای این زیارت این مطلب رو انسان مشاهده میکنه که انسان داره با امام تجدید پیمان میکنه، چون از خصوصیت انسان اینه که فراموش میکنه. خود فراموش کردن یک لطفه. اگه انسان فراموش کار نبود، داغی که میدید، قصه و غمی که بعد دلش می‌نشست، اون از پا در می آورد. خود این که بعد از مدتی فراموش میکنه از الطاف خداست. خب این فراموشی گاهی هم ضرر داره، از جمله همین که پیمان رو فراموش میکنه. خب همه انسان‌ها پیمان بسته بودن با خدا، ولی وقتی آدم به دنیا فراموش کردن، اونجا ازشون تعهد گرفتن دیگه، الان احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا شهدنا. همه بدون استثناء گفتن بله شهادت میدیم. خب چرا پس الان فراموش کردن؟ چون انسان ذاتاً اینجوری است، فراموشکاره. باید تجدید پیمان بشه که یادش بیاد که جهد و پیمانهایی بسته بوده و اون رو دوباره تکرار بکنه. زیارت نقشش اینه که اون پیمان دوباره تکرار میشه، انسان برمیگرده به همون پیمانی که با خدا بسته بوده و زیارت نام در واقع دلگویه های زائره که محتواش همینه که من بر پیمانم هستم و از اون پیمان تخطی نکردم و اومدم که به شما بگم که من با شما هستم و شما رو واسطه بین خودم و خدا میدونم و شما رو مجرای فیض خدا و از کنم که واسطه فیض الهی میبینم. و این تجدید عهد که از کردم خود زیارتنامه جلوه از این تجدید عهد هست. مثل که انسان بیانیه صادر میکنه، بیانیه کتبی که صادر میکنه، بیانیه در واقع حال و هوا و ترجمان وضع انسان هست و زیارتنامه ترجمان این پیمان نامه هست که انسان با امام و واسطه فیض خدا و پدر معنوی خودش داره که با خواندن زیارتنامه در واقع اون رو، اون بیانیه رو به امام تقدیم میکنه و میگه من اینم که هستم و تخطی نشدم، منصرف نشدم و عوض نشدم. اگه انسان توجه داشته باشه این مطلب شخص مخصوصا این که عرض کردم رو، خب اثر این زیارت خیلی زیاد میشه. این که در روایت داریم یه بهشت واجب میشه برای انسان، یا این که مثلا معادل اینم هزار حج هزار عمر چیزی از این قبیل، جهتش همینه که واقعا انسان اون مسیری که باید بره رو باز بر میگرده به همون مسیر. چون اگه انسان تو راه باشه به هر حال میرسه، کسی که در حال حرکت و در مسیر راه هست به هر حال میرسه. اما اگه انسان بیراه رفت، خب حالا بره هرچی بره، هرچی تندتر بره از مقصد دورتر میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن العامل علی غیر بصیرتن کالسائر علی غیر طریقن فلا تزیده سرعت و سیر الا بودا. کسی که بدون بصیرت حرکت میکنه مانند کسی است که از کنم بیراهه داره میره، هرچه تندتر بره از مقصد بیشتر دور میشه. در واقع این از کنم که این پیمان نامه ای که انسان با امام با زیارت نامه میخونه همون اظهار بصیرته که من پیمان الستم رو فراموش نکردم و هنوز آگاهی و بصیرت لازم رو دارم که در مسیر حق حرکت کنم. پس ما رسید و جعلنی من یقتص و آثارم. و سابقین بسیار بله و تابعین التابعین لما دعوتم الیه و جعلنی ممن یقتص آثارکم و یسلک سبیلکم و یهتدی به هداکم و یحشر فی زمرتکم، تا آخرش که ادامه داره. عرض کنم که در واقع به این فرازی رسیدیم که تقاضاهای زائر مطرح میشه که دعا هم هست، اینا همش دعاست. از چند فراز قبل تا اینجا که فثبتنی الله ابدا ما حییتو علی مبالاتکم، از خدا تقاضا میکنم که نتیجه همه حرفایی که قبلا گفتم این میشه که از خدا میخوام که تا ابد من رو زنده بدارد بر مبالات شما و محبت شما و بر دین شما و به من توفیق بده که از شما اطاعت کنم، که اطاعت از اونها در واقع اطاعت از خداست. هر کس از اونها اطاعت کنه، از اهل بیت اطاعت کنه، از خدا اطاعت کرده. و شفاعت شما رو شامل حال روزی من بکنه و منو از بهترین دوستان شما قرار بده و کسانی که از دعوت شما پیروی میکنن من از کسانی قرار بده و جعلنی من خیار موالیکم التابعین لما دعوتم الی، اونهایی که تابع دعوت شما هستن و دعوت اونها هم به سوی خداست. اینها کسانی هستن که هدایت به امر خدا میکنن. یادتون هست آیات 73 سوره انبیا و 24 سوره سجده که و جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا لما صبر و کانوا به آیاتنا یوقنون. اینها را ما امامانی قرار دادیم که چیکار میکنن؟ به امر خدا هدایت میکنن، یعنی دلهای مستعد رو به سوی خدا جذب میکنن، به سمت خدا هدایت میکنن. پس دعوتشون همون هدایت به سوی خداست. غیر معصوم، داعیان بشری، داعیان غیر الهی مردم رو به خودشون دعوت میکنن. شما اگر تو نظام‌های سیاسی دنیا نگاه کنید خواهید دید که همه دعوت‌ها دعوت به سوی خوده، اما امام اینجوری نیست. امام به سوی خود دعوت نمی‌کنه، بلکه اگر هم خود امام مطرح میشه برای اینکه از طریق امام انسان به خدا برسه. این در واقع امام واسطه ایست که انسان توسط او به خدا میرسه. شاید کلمه کاتالیزور درست نباشه، دقیق هم نباشه، اما هم واسطه دقیق داره. امام واسطه ایست که انسان رو به خدا میرسونه، همون یهدون به امرنا معناش همینه. پس دعوتشون دعوت به خود نیست، دعوت به خداست. و جعلنی ممن یقتص و آثارکم، یعنی از خدا تقاضا میکنم که من از کسانی قرار بده که پیجوی میکنن، جستجو میکنن و میگردن دنبال آثار شما. تو سوره تو قرآن داریم که اون پقصیه گفت بهش، اون خواهر حضرت موسی گفت که پیجویی کن ببین که این صندوق آخرش به کجا منتهی میشه، که اون هم جستجو کرد. پس یقتصو یعنی پیجویی کردن، جستجو کردن و پی گرفتن تا به مقصد برسه انسان. پس خدا من از کسانی قرار بده که آثار شما رو پیجویی میکنه. حالا آثار اهل بیت چیه؟ آثارشون خیلی متعدد هست. از جمله آثارشون همون معارف الهی است که از اونها رسیده، فرمایشاتشون، دعاهایی که از اونها رسیده، مناجاتهایی که از اونها رسیده. خود این فرمایشات هم باز به اقسامی تقسیم میشه، فرمایشاتی که درباره فقه و احکامه. این فرمایشات اهل بیت سطحش از همه فرمایشات پایین تره، یعنی عام‌ترین و پایین‌ترین سطح فرمایشات اهل بیت همین فرمایشات فقهی شونه، چون عامه مردم مخاطبشون بودن. از این بالاتر فرمایشات اخلاقی اهل بیت که سطحش بالاتر از فرمایشات فقهی و احکام اهل بیت هست. از اون بالاتر فرمایشات اهل بیت در رابطه با عقاید خب خیلی اوج میگیره. مثلا شما فرض کن که توحید اصول کافی رو مقایسه کنید با فروع کافی، خواهید دید سطح از زمین تا هر دوش کافیه، کلینی جمع کرده همه رو، اما تفاوت از زمین تا آسمانه. یعنی اون بخش توحید که بخش عقایده خیلی سطحش بالاست، اصلا قابل قیاس با مثلا مباحث ایمان و مباحث اخلاقی که تو جلد دوم اصول، همین خود اصول اومده. اصول چون دو جلدی چاپ شده، چهار جلدی، هفت جلدی به شکل مختلف چاپ شده، اون اواخرش که بحث اخلاق رو مطرح کرده، مثلا مصافحه کردن، سلام کردن، چیزی از این قبیل، سطحش پایین تر از اون بخش توحید و بخش کتاب الحجه و این هاست. این فرمایشاتی که عقاید باشه سطحش بالاتر است از اخلاق، اخلاق بالاتر است از احکام، همینطور باز از این بالاتر، یعنی از عقاید بالاتر دعاها و مضامین دعاها و برخی از زیارتنامه هایی است که از اهل بیت رسیده و برخی از مناجات ها، مثلا مناجات شعبانیه خیلی اوج گرفته، یا مثلا فرمایید دعای عرفه امام حسین علیه السلام، یا خود دعای کمیل، یا مناجات خمسه عشر، اینها باز خیلی اوجش بیشتر. اینها در واقع قرآن ساعده. قرآن که ما میخونیم کلام نازل خداست، این مناجات های ائمه علیهم السلام، دعاهای ائمه علیهم السلام کلام ساعد خداست. خب اینها آثار ائمه علیهم السلام هست از حیث آثار مکتوب و از حیث اون چی که در اختیار ما هست، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و کتابی از این دست، اینها آثار ائمه علیهم السلام، آثار مکتوب که از ائمه باقی مونده. اثر دیگه‌ای که از ائمه علیهم السلام داریم سیره اونهاست، چطور زندگی می‌کردن، چطور مثلا رفتار می‌کردن، اون هم از آثار ائمه علیهم السلام هست. یه شاخه دیگه است سیره ائمه علیهم السلام. دیگر از آثار ائمه علیهم السلام حضور معنوی و ملکوتیشون در نظام آفرینش. یعنی الان ما تحت تأثیر ائمه، بلکه مستقیما تحت تدبیر ائمه علیه السلام هستیم. شما اگه این دعا زیارت های روزها رو نگاه کنید، میبینید که اولا هر روزی به یک یا چند امام اختصاص داره. مثلا امروز که دوشنبه است، اختصاص به امام حسن و امام حسین علیه السلام داره و ایام هفته به ائمه علیه السلام تقسیم شده. و ثانیا در این زیارتنامه ها لازم میفرمایید که ما هر روز خودمون رو در پناه این امامان میبینیم تحت عنوان اجاره به معنی پناه بردن هست. به این دو امام میگیم که من در پناه شما هستم، پس شما به من پناه بدید. من این زیارت رو میخونم براتون که مطلب رو. بله، پناه، در پناه بودنه، در پناه بودن هست. تمام روزها رو اگه دقت کرده باشید، این کلمه اجیر به کار رفته که همون معنای پناه بردن هست. مثلا امروز که روز دوشنبه هست، دو تا زیارتی که برای امام حسین که برای امام حسین هست، اما آخر زیارت امام حسین رو ببینید: یا مولا یا ابا محمد که امام حسن باشه، یا مولا یا ابا عبدالله که امام حسین باشه، هذا یوم الاثنین، امروز دوشنبه است، و هوا یوم کما و روز شماست، و بسم کما و این روز بسم شما ثبت شده، و انا فیه ضعیف کما، من مهمان شما هستم در این ماه. این آثار ائمه علیهم السلام هست. فعظیفانی، پس منو مهمان بدید، مهمانی کنید، و احسنا ضیافتی، و خوب پذیرایی بکنید. فنعم من استضیف به انتما، چه زیباست که شما میزبان باشید و مهماندار باشید. و انا فیه من جوارکما، من امروز فیه یعنی در این روز، من در این روز در پناه شما هستم. فاجیرانی، پس به من پناه بدید. فانکما ماموران به ضیافه و الاجاره، شما مامورید که مهمان کنید مردم رو. چرا؟ چون واسطه فیض خدا هستن دیگه، یعنی اونها مامورن که فیض از خدا بگیرن به ما تحویل بدن، اونها مامورن که از ما دفاع بکنن. خدا اونها رو واسطه فیض خودش قرار داده که مدافع ما باشن و ما رو پناه بدن. همه یه روزها همینطور، مثلا روز سوم با شما نگاه کنید ببینید که میگیم که یا موالیه هادا یا مکن و هوا یا مصولسه، اون ستا امام که از کنم که امام باقر و امام صادق و امام زین العابدین باشن، میگیم که امروز سه‌شنبه هست و روز شماست، و انفی ضعیفون لکن و مستجیرون بکن، من مهمان شما و مستجیر شما هستم. فعظیفونی و اجیرونی به منزلت الله اندکن و آل بیتکن و طیبت. همینطور روز چهارشنبه باز که چهار امام هست، میفرماید که انا مولا لکم مؤمنون به سرکم و جهرکم متضیفون بکن فی یومکم هذا، مهمان شما هستم در این روز که روز شماست. و هوا یوم الاربعا که امروز که روز چهارشنبه باشه، و مستجیرون بکن، باز در پناه شما چهار امام هستم. فعظیفونی و اجیرونی به آل بیتکم الطیبین. خب اینم یک اثر از آثار ائمه، که این اثر دیگه اثر دائمی و مستمره. اگر دعای کمیل رو مثلا فرض کنید، یک بار امیر المومنین به کمیل ابن زیاد نخعی املا کرد، یاد داد و او خوند و بعد من برای من شما، یا اگر دعای ابو حمزه سومالی مثلا یک بار امام سجاد به ابو حمزه املا کرد، اونم نوشت و برای ما گذاشت. اما این اثر ائمه علیهم السلام چیه؟ مستمره، همیشگی دیگه، همیشه در پناه ائمه هستیم، همیشه در مهمان ائمه علیهم السلام هستیم. در واقع اونها پدران معنوی ما هستن که من اول عرضم عرض کردم، و ما هم در کنار سفره این پدران معنوی نشستیم و از معنویاتشون بهره میبریم. این هم باز آثار ائمه علیهم السلام هست. حالا اثرهای ائمه علیهم السلام فراوان هست، در واقع اینها مظاهر اسما و صفات خدا هستن، و آنچه که ما داریم بدون استثناء. آنچه که ما داریم از خداست یک، و از طریق مظاهر اسما و صفات خدا که ائمه علیهم السلام باشه. این هم یک احتمال دیگه و یک مفهوم دیگه از آثار ائمه علیهم السلام. و یسلکو سبیلکم، یعنی و جعلنی ممن یسلکو سبیلکم، عبارت اینجوری میشه: از خدا تقاضا میکنم که منو قرار بده که در راه شما ره بسپرم، سالک طریق شما باشم. یعنی منو از کسانی قرار بده که سالک راه شما هستن و در مسیر شما و در راه شما حرکت میکنن. سبیل ائمه علیهم السلام همون سبیل خداست، همون صراط مستقیمه، بلکه اصلا خودشون صراط مستقیمن. نه تنها راهشون راه خدا و راه مستقیمه، که اصلا خودشون صراط مستقیمن. روایت متعدد داریم که فهمدن نحن صراط، اصلا صراط خود ما هستیم. اون روایت امام صادق علیه السلام هم که فرمود که هنا صراطان، صراطون فی دنیا و صراطون فی الاخره. صراط دنیا هو الامام المفترض الطاعه، خود اون صراط امام هست، نه اینکه صراط راه امام هست. خواهرها با من هستن چی عرض میکنم؟ خود صراط امام هست، نه اینکه راه صراط راه امام باشه یا صراط راه امام باشه، نه، اصلا خود صراط امام هست. این اهدنا الصراط المستقیم در واقع اون آیه بعدیش تفسیر میکنه صراط الذین انعمت علیهم. آیه 69 سوره نساء هم باز این انعم الله علیهم رو تفسیر میکنه: و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. خود اینها هستن که انسان با اینها که بود در صراط است، با صراط است و صراط مستقیما. پس از خدا میخوام که منو از اون کسانی قرار بده که در صراط شما حرکت میکنن، که صراط شما، سبیل شما همون سبل رب هست و همون راه های پروردگاره و با امام انسان به خدا میرسه. چی؟ صراط شاهراه، سبیل اون راه های فرعی است که به صراط منتهی میشه. ولذا صراط یکی بیشتر نداریم، صراط مستقیم یکی بیشتر نمیتونه باشه، اما سبل میتونه باشه. در قرآن هم اینجوریست، در قرآن سبل و ربک داریم، یعنی راه های پروردگارت، اما صراط هیچ جمع بسته نشده. در قرآن صراط نداریم، چون جمع صراط میشه صراط، صراط یکی بیشتر نیست. بنابراین کسانی که گفتن صراط های مستقیم نفهمیدن چی گفتن، چون بین دو نقطه چند تا خط راست میشه رسم کرد؟ یک خط راست بیشتر نمیشه رسم کرد. اگر خط راست باشه، اگر صراط مستقیم باشه، یکی بیشتر نیست. بله، راه های کج و موج ممکنه هزار تا راه هم انسان بره، ولی صراط مستقیم نمیتونه صراط های مستقیم. یعنی چه؟ این هم پلورالیزمه که هم عقلن باطله هم نقلن باطله. مگه میشه که انسان از هر راهی بره بخواد مقصد برسه؟ میگم خب بریم مشهد، میگم آره. میگم میل خودت، میخواد به سمت شرق بریم نیست به مشهد، به سمت غرب هم بریم نیست به شمس مشهد، جنوب نه خیر، این راه که تو میروی به ترکستان است، هرگز نرسی به کعبه اعرابی. نه خیر، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست و صراط نمیتونه متعدد باشه. اما سبل چرا؟ چون اونها منتهی میشن به همین صراط. اون راههای فرعی که انسان رو به این صراط منتهی میکنه، اونها میتونه متعدد باشه. مثلا فرض کنید که برای بعضی ها روزه سبیله، برای بعضی ها انفاق سبیله، برای بعضی ها نماز شب سبیل، همینه، اینها سبیلن. که اینا به چی منتهی میشن؟ به صراط منتهی میشن، که وقت امام میشه همون صراطی که اگه انسان به امام منتهی شد به مقصد خواهد رسید. و یهتدی به خدا کن، یعنی جعلنی ممن یحتدی به خداکم، از خدا میخوام که من از کسانی قرار بده که به هدایت شما هدایت شده اند. از طرف امام هدایت حدی نداره، یعنی امام اینجوری نیست که مثلا فرض کنید که حوزه هدایتیش رو اختصاصی قرار داده باشه. امام و پیامبر اصلا خود خداوند متعال که اینها در واقع عمال خدا هستن، کارگزاران خدا هستن، خود خداوند هدایتش عامه. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، همه رو خدا هدایت کرد. اونجا یه هدایت تکوینیه، خب همه مخلوقات به هدایت تکوین هدایت شدن. شما هیچ موجودی پیدا نمی کنید که راهشو بلد نباشه، جماد باشه، نبات باشه، حیوان باشه، همه بلدن راهشون رو، تکوینن بلدن. یه دونه گندم رو شما به هر شکلی زیر خاک بذارید بلده که باید چکار کنه، باید دور بزنه بیاد بالا که بیاد به نور خورشید برسه، بیاد رشد کنه. راهشو بلده، اشتباه هم نمی کنه. چون نیست که اگه مثلا شکافش به سمت پایین بود بره به زمین فرو، یا اگه مثلا به سمت کج بود کج بره سمت راست یا سمت چپ، نمیاد بالا. سنگم جلوش بذاره چیکار میکنه؟ دور میزنه میاد بالا. راه رو کاملا بلده، خورشید راهشو بلده، ماه راهشو بلده، همه مخلوقات هدایت شده. اصلا این هدایت تکوینیه. برخی موجودات مثل آدم و جن رو خداوند علاوه بر هدایت تکوینی به هدایت تشریعی هم هدایت کرده. اینم باز عامه. این خدا پیامبرش میفرستاد، نگفت که اختصاصی افراد خاصی رو هدایت کن، گفت همه رو هدایت کن. انا ارسلنا که کافتن للناس بشیرا و نذیرا، برای همه مردم فرستادیمش، هیچ استثنایی درش نیست. پس از طرف امام هدایت هیچ محدودیتی نداره. حوزه هدایتی امام همه عالم رو فرا گرفته. اما از طرف اون مقتدی، کسی میخواد هدایت بشه، اونها محدودیت هست. بعضی ها شایستگی اینو ندارن که بخوان در این حوزه قرار بگیرن. حوزه مغناطیسی زمین همه جا هست، هر نقطه زمین که شما برید این حوزه مغناطیسی وجود داره. اما چوب رو هدایت میکنه یا نمیکنه؟ اگر عقرب قطنما از چوب باشه، نه. مشکل اینجا از کیه؟ از چوبه که شایستگی هدایت رو نداره. اما اگر آهن رو با باشه فورا در جهت شما جنوب قرارش میده، یعنی هدایتش میکنه. اگر دل شایسته باشه جذب حوزه هدایتی امام میشه، اما اگر نباشه دیگه اون مشکل از خودشه. یعنی فاعلیت فاعل تام تامه، اما شرط این که نتیجه بده باید قابلیت قابل هم باشه. اگر قابلیت قابل نباشه هدایت امام در اون دل نفوذ نخواهد کرد، مثل چوب که اون حوزه مغناطیسی در اون تأثیری نمیذاره. از خدا میخوام که منو به هدایت شما هدایت کنه، از اون کسانی که به هدایت شما مقتدی شدن قرار بده. و یحشر فی زمرتکم، یعنی و جعلنی ممن یحشر فی زمرتکم، از خدا میخوام که منو جزء کسانی قرار بده که در زمره شما محشور میشن. چون در قیامت انسان ها رو با اسم خودشون صدا نمیزنن، با عناوین مثلا فلانی یا قوم و قبیله و طایفه و ملیت و ایرانیا بیان، مثلا عراقیا بیان، چی میگن؟ با امام صدا میزنن. یا اومند و کل اناسن به امامهم، بیان پیروان علی بن ابی طالب امیرالمومنین بیان، هر کس با او بوده با او محشور میشه، او جلو بقیه هم پشت سر با هم میرن تو بهشت. چنانچه میگن پیروان از خودم میشه نمرود بیان، پیروان فرعون بیان اون جلو، و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. فرعون چکار میکنه؟ پیشوا جلودار مردم رو کجا میبره؟ میره تو جهنم. پس در قیامت حشر با امامه، هر کس هر امامی داشته با همون امام محشور میشه، در زمره همون امام قرار میگیره و در صف همون امام قرار میگیره و با همون امام به مقصد میرسه. اگر اون امام امام نار باشه، به توسط همون امام وارد جهنم میشه و اونجا تو جهنم شروع میکنن سرزنش کردن. سوره مارشی حدید رو، مذاکرات یا دعواهای اهل جهنم رو بخونید. چند تا سوره قرآن این دعواهاشون رو آورده که گناه رو گردن هم میندازن و میگوش خود عذاب اینا رو دو برابر کن، چون هم خودشون منحرف بودن هم ما رو منحرف کردن. اونا میگن خدا دروغ میگن، عذاب اینا رو اگه اینا دنبال ما نمیومدن که ما نمیتونیم ظلم کنیم، که اینا اسباب ظلم ما رو فراهم کردن. آخرش هم قرآن فرمود لکل زف، برای همشون چیه؟ برای همشون دو برابره، برای هر دو گروه دو. این دعواها هست، یعنی دنبال امام میرن تو جهنم، اونجا بعد شروع کنن سرزنش کردن یکدیگر رو. اون تابع مطبوع رو سرزنش میکنه، چرا شما دنبال ما اومدین؟ و مطبوع هم چیه؟ تابع رو، چرا ما رو به جهنم کشوندید؟ یکدیگر سرزنش میکنن، یکدیگر رو دعوا میکنن. خب پس حشر در قیامت با امامه، هر کس با امام خودش محشور میشه. حالا اگر کسی اهل با اهل بیت پیغمبر باشه، با این 12 امام باشه، با اینها محشور خواهد شد. کسی با غیر اینها باشه، با اون محشور خواهد شد. و شرط این که انسان با این با ائمه علیهم السلام باشه، 3 چیزه که این 3 چیزش همون اولیش مهمه. اول معرفت، دوم محبت، سوم اطاعت. اینها بر هم مترتبند. یعنی معرفت، اگر معرفت باشد، اگر انسان امام رو بشناسه، حتما محبت میاره، چون ساختار وجودی انسان، دل انسان اینجوری خلق شده که هر جا زیبایی رو ببینه چیه؟ جذبش میشه، جلب اون زیبایی میشه، زیبایی دوست داره انسان. و چون اهل بیت علیهم السلام زیباترین تابلوهای خلقتن، زیباترین سرودهای آفرینشن، همینقدر که غبار کنار بره، گرد و غبار کنار بره، این پرده های جهل اینها کنار بره و چهره زیبا و نورانی اهل بیت پیدا بشه، انسان حتما عاشقشون خواهد شد، حتما دوستشون خواهد داشت. پس مشکل اون معرفته. معرفت آمد، محبت خواهد آمد. محبت آمد، اطاعت هم به دنبالش خواهد بود. این سگام که عرض کردن بر هم مترتبه. بله بله، گروه. بله همینطوره رو بده. یعنی با همون کسی که دوستش داره دیگه، چون این محبت در واقع نشان از این داره که اینها یکی بودن. دلها به هم نزدیکه، معلومه که اینها خواست دلشون چی بوده؟ یکی بوده. پس اگر انسان تو اونجا که در اون روایت در شرحش داره که چون روایتی نکرد، انسان امام باقر فرمودن اگر انسان به سنگ محبت داشته باشه با همون سنگ محشور میشه. در شرح روایت داره که منظور هم بت‌های سنگی که تراشن، که کسانی که اون بت‌ها رو خدای خودشون میدونن با اونها محشور میشن و به جهنم میرن. دیگه در تفسیر این آیه هم که عرض کنم که وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، گفتن این حجاره هم بت‌های تراشیدی هست که حالا تو جهنم هستند و شدن آتشگیره جهنم. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا، وقود این همون کبریت به اصطلاح آتشگیره، وقودش انسان ها هستند و حجاره، گفتن حجاره هم بت‌های سنگ. در تفسیر این روایت هم گفتن منظور از اون سنگ چیه؟ بت‌هایی که انسان علاقه داشته بهشون. بگن انسان که سنگ رو که دوست نداره، انسان عاقل که مثلا یه قلب سنگ رو دوست داشته باشه چی بشه؟ همینطور دیگه اون چه مثلا علاقه دار مشهور میشه. منتها باز نه داشته باشید که معناش این نیست که شما مثلا 1 درجه یا 10 درجه به چیزی علاقه دارید، از اون طرف 90 درجه به چیزی که علاقه دارید. وقت با چی مشهور میشید؟ اون 90 درجه دیگه، این 10 درجه که بله عرض کردم که میاد، امکان نداره، امکان نداره شما کسی دوست داشته باشید ولی مخالف او عمل کنید. اگر محبت، محبت صادق باشه، مثلا کسی که همسرش دوست داره حتی المقدور چکار میکنه؟ آنچه او دوست داره انجام میده، آنچه او میگه انجام میده. پس اگر خلاف بود معلومه که محبت، محبت صادقانه نیست. نه نه از اون طرفه عرض کردم که انسان زیبایی رو دوست داره که گفتیم که حتما محبت به دنبالش، علتش اینه انسان فطرتا زیبایی رو دوست داره، هر جا مصداق زیبایی پیدا کرد بهش محبت پیدا میکنه. و چون اهل بیت واقعا زیبا هستن، ظاهرشون، باطنشون، اخلاقشون، رفتارشون، علم، همه کمالاتشون زیباست، اصلا کمال زیباییه و اهل بیت علیهم السلام جامعه همه کمالات انسانی هستن، همشون در زمان خودشون در اوجن. این که بعضیا فلان فوتبالیست دوست دارن، چرا دوستش دارن؟ چون کمالی رو درش تصور میکنن، همیش مثلا خوب شوت میکنه این رو کمال میبینن بعد بهش علاقه میبینن. چرا بعضی هنرپیشه رو دوست دارن؟ چون این بازیگری رو هنر میبینن، فضیلت، کمال میبینن. حالا اهل بیت علیهم السلام که کمالشون کمال واقعی است، همه کمالات در اوج دارن، اگر ما بشناسیم اتوماتیک به طور طبیعی چیه؟ دوستشون خواهیم داشت، چون همه زیبایی ها درشون جمعه، آنچه هم خوبان همه دارن اونها تنها دارن، به تنهایی همه خوبی های خوبان رو دارن. این برمیگرد به ساختار وجودی انسان که هر جا زیبایی ببینه جذبی ببینه. ما غالبا به همین زیبایی های حسی بسنده میکنیم، ولی مطلوب فطرت انسان زیبایی های حسی تنها نیست. اصلا زیبایی حسی نسبت به زیبایی های معنوی 1 به 100 هم نیست. آنچه که مطلوب فطرت انسان هست حقیقت جماله، و روشن‌تر از کنم خدمتتون، مطلوب فطرت انسان خداست که جمیل و مطلقه. وقت انسان هر جا مظاهر خدا رو ببینه بهش عاشق میشه. آنچه که در وجود انسان، در فطرت انسان، که اون فطرت الله التي فطر الناس علیها، اون همون خود خداست. مطلوب واقعی انسان خداست و مظاهر خدا که اهل بیت علیهم السلام بارها عرض کردم که مظاهر تام اسماء و صفات خدا هستن. این برمیگرده به ساختار وجودی انسان. خدا انسان اینجوری خلق کرده که زیبایی رو دوست داره و اون مطلوب نهاییش هم خود خداست که الله جمیلون و یحب الجمال. اونم همینطوره، چون باز فطرت انسان، چون منظور از دین همون دین حقیقی است که دین اسلامه، اونم چون باز زیباست. فاقم و ششل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. خدا بر این دین فطری که زیباست انسان رو مفطور کرده. آیه 30 سوره 30 فاقم و شکل دین حنیف ها، این دین حنیفی که فطرت الله التي فطر الناس علیها ولكن اکثر الناس لا يعلمون. مشکل از این آخره زیل آیه هست. نه دیگه، همه مراتب معرفت دیگه. معرفت رو ما یه کتسه بار گفتیم خدمتتون دیگه، گفتم از معرفت شناسنامه شروع میشه میره بالا تا میرسه به همین زیارت جامعه کبیره. خود همین زیارت جامعه کبیر چیه؟ در واقع منشور امام شناسیست، منشور امام شناسیست. خب و یخشر فی زمرتکم، یعنی و جعلنی من یخشر فی زمرتکم، خدا منو از کسانی قرار بده که در زمره شما و در گروه شما محشور میشن و به اتفاق شما میرن به بهشت. و یکر رو فی رجعت کن، یعنی و جعلنی ممن یکر رو فی رجعت کن، از خداوند تقاضا میکنم که منو برگرداند، از جز کسانی قرار بده که بر میگردن در رجعت شما. کر و کره معنی بازگشته، به این که به مرتبه میگن کره برای اینکه اونم باز بازگشته. کلن کر و کره که حالا اون با تای تانیث یا تای از خودم که فرد با تای فردی، هر دوش معنی بازگشت و برگشتن هست. یک کر رو یعنی برمیگردند. رجعت هم که قبلا معنا کردیم، قبلا رجوع رجعت صحبت کردیم، درسته؟ بازگشت عده‌ای از انسان‌ها به دنیا قبل از قیامت کبرا، در زمان ظهور امام زمان علیه السلام و بعد از اون عده‌ای از انسان‌ها برمیگردن. اون زمان دیگه دولت دست ائمه علیهم السلام خواهد بود. آیه 55 سوره مبارکه نور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. این آیه و هیکم آیه 5 سوره مالکه قصص: و نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. اون دوره، دوره‌ای که مستضعفین وارث زمین میشن، دوره‌ای که نیکان و انسان‌های صالح حاکم میشن، دوران رجعت، یعنی بعد از ظهور امام زمان علیه السلام در دوران رجعت. پس اینجا رجعت رو با صراحت ذکر کرده: و یکر رو فی رجعت کن، نفرموده و یکر رو فی کررت کن، که اگه اونم میگفت باز معنی رجعت بود، اگر میگفت و یک روفی کررت کن باز معناش چی بود؟ همین رجعت بود. درباره رجعت چنانچه باز قبل اشاره کردم ما صدها روایت داریم، از جمله همین تو همین زیارت جامعه کبیر چند جا ما بحث رجعت رو داریم که قبلا خوندیم، الان هم اینجا داریم. مرحوم شیخ خور آمولی، صاحب شیخ خور آمل آملی، چون جبل آمل لبنان غیر از این آمل شمال ایرانه، این آمول با الفه، اون آمل چیه؟ با عین. و شیخ خور اهل جبل آمل لبنانه. ایشون کتابی در رجعت داره که 620 چند تا روایت رو اونجا نقل کرده در رابطه با رجعت، و خودشون اونجا میگه من بیش از 1200 روایت داشتم که این تعداد رو انتخاب کردم تو این کتاب جمع کردم، و این تعداد روایت کمه بخواد در مورد یک موضوع اینقدر روایت داشته باشه. خب اینجا هم باز این جمله هم دلالت بر رجعت داره، دلالت بر اصل رجعت داره. آیات هم در قرآن داریم که بر رجعت دلالت داره، قبلا بحثش کردیم دیگه تکرار نمی کنم. و یکر رو فی رجعتکم و یملکو فی دولتکم، یعنی و جعلنی من یملکو فی دولتکم، از خدا میخوام که من از کسانی قرار بده که در دولت شما اونجا از کارگزاران دولت شماست، وزیر میشه، نمیدونم استاندار میشه، فرماندار میشه، نمیدونم از این چیزا. حالا این چه لذتی داره که انسان بخواد مثلا وزیر بشه، استاندار بشه، نمیدونم چه حسنی داره که تقاضا میکنه در کنار این که من در دوران رجعت با شما باشم، در زمره شما مشهور بشم. اونا خب خیلی بلنده، خیلی عالیست که انسان مثلا فرض کنید که با امیرالمومنین مشهور بشه، با امام حسین مشهور، خب خیلی زیباست. اما اینکه حالا استاندار بشه چه حسنی داره؟ حسنش اینه که اونها کسانی استاندار میشن که لیاقت داشته باشن، اون لیاقت مهمه، همه که کسی شایستگی این سمت رو داشته باشه. یه وقت سمت به انسان افتخار میده، یه وقت انسان به سمت افتخار میده. در این سمت های معمولی که الان هست، مؤمن اگه اون سمت رو قبول کرد، مؤمن به اون سمت چیه؟ افتخار میده. مؤمنه که به استانداری افتخار میده، و اون استانداری رو مشروعش میکنه، اون استانداری رو زیباش میکنه. اما در دولت امام زمان علیه السلام برعکسه. استانداری به انسان چیه؟ اون امتیاز میده به انسان، اون پست. معناش اینه که این شخص این شرایط رو داشته، این شایستگی رو داشته که این پست رو، چون اونجا همه کارگزاران نیکن، همه صالحن، هم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. این دلیل بر ایمان و عمل صالحشه. از این حیث بله، در اون دولت کارگزار شدن این از امتیازات محسوب میشه، از نعمتها محسوب میشه و در کنار بقیه واقعا جا داره که بگیم خدایا من از اون کسانی قرار بده که در دولت اهل بیت علیهم السلام کارگزار میشم. حالا فرق هم نمی کنه که استاندار باشه یا مثلا فرض کنید دهدار باشه، از این حیث فرق نمی کنه. همینقدر که این شایستگی داشته باشه که به عنوان کارگزار اون دولت محسوب بشه، این خودش خیلی ارزش داره و خیلی عظمت داره. که چی؟ در زمان امیرالمومنین علیه السلام هر دو جهتش بود، هم افرادی بودن که به اون پست مثل خود مولا وقتی حضرت باش بیعت کردن، سعد بن سوهان که از یاران حضرت بود خیلی فصیح و بلیغ، خیلی زیبا صحبت میشد، یه سخنرانی خیلی زیبایی کرد، از جمله فرمایشاتش این بود که گفت که این گونه نیست که پست به تو عنوان و شخصیت داده باشه، قبول خلافت از طرف تو باعث شد که خلافت ارزش پیدا بکنه، خلافت شخصیت پیدا بکنه. این سخن خیلی زیبایی با عربیش ایشون صحبت کرده، خیلی زیبا صحبت کرده. از جمله حرفاش اینه که تو خلافت رو زیبا کردی، تو خلافت رو ارزش دادی، نه اینکه خلافت به تو بخواد ارزشی داده باشه. در دولت مولا امیر السلام دو جهتش بود، مثلا مالک، هم اینکه وزیر امیرالمومنین بود، این خودش یک ارزش و یک در واقع او را آورد بالا. وزیر طایفه از طایفه نخعه یمن بود، ایشون اهل یمن بود مالک. این فرمانداری، این عرض کنم که وزارت مولا امیرالمومنین، او را آورد بالا. از اون طرف خودش هم به استانداری ارزش بخشید با اون صفات اخلاقی خاصی که مالک داشت، که مالک خیلی مقامش بالا بود. خیلی خوب عرض کنم. بله، محمد هم شخصیتی بود. من محمد هم در واقع ربی به امرون علیه السلام بود، در دامن مولا بزرگ شده بود، در خانه مولا بزرگ شده بود و هم مادرش مادر بسیار بزرگواریست. ما کم داریم نظیر اسماء بنت امیه که مادر محمد بن ابوبکر بوده. این اسما مادر از کنم که عبدالله بن جعفر هم هست. از امیرالمومنین فرزندی به نام یحیی داره، یعنی ایشون در واقع سه تا شوهر کرده که حالا دو تاش خیلی بزرگوارن. جعفر طیار خب میدونید دیگه، جعفر با اون شخصیت بزرگوارش، آخرین شوهرش هم امیرالمومنین بود. آخرین خب از تاریخ بیام بیرون. تو تاریخ هست. من الان یادم میفکرم ابن عبدالحدید نقل کرده باشه. و یملک فی دولتکم و یشرف فی عافیتکم و جعلنی ممن یشرف فی عافیتکم. خداوند من از کسانی قرار بده که به شرافت عافیتی از شما که در همه عالم پره من هم نائل بیام، تشرف پیدا بکنم به شرف عافیتی که شما ایجاد کردید. این عافیت، عافیت دین و دنیا و آخرت همه جاست. خداوند خودش ولی عافیته و امام همیشه چی؟ خلیفه خدا در ولایت. تو این سجده نماز میخونیم یا ولی العافیه، یا ولی العافیه نسألک العافیه، عافیت در دین و دنیا و الاخره. عافیت در همه شاخه‌ها هست، فقط عافیت در بدن نیست. در دین انسان باید عافیت داشته باشه، در دنیا باید عافیت داشته باشه، در آخرت هم باید عافیت داشته باشه. خب عافیت از امام سرچشمه میگیره، چون امام مظهر اسماء و صفات خداست. اگر خداوند ولی عافیت است که هست، امام هم که مظهر اسماء و صفات خداست ولی عافیته. و اگر کسی مشرف بشه به این شرف، شرف عافیت امام، عافیت خواهد داشت به طور مطلق. هم عافیت دین داره، هم عافیت دنیا داره، هم عافیت آخرت داره. چون با از کنم که بودن با امام و برخورداری از این عافیت، همه عافیت ها رو به دست آورده. از خدا میخوام که منو مشرف کنه به شرف عافیت شما، که شما ولی عافیت هستید. و یمکن فی ایامکم، یعنی وجعلنی من یمکن فی ایامکم، وجعلنی من یمکن فی ایامکم. از خدا تقاضا میکنم که به من تمکن و اقتدار و قدرت بده که در ایام شما تمکن پیدا بکنم. ایام امام کیه؟ چی؟ رجعتشون دیگه؟ اصلا ایام کم یعنی چه؟ یعنی روزهای شما. یک معناش همون بعد از ظهور امام زمان علیه السلامی که روز روز ائمه علیه السلامه. وقتی امام زمان ظهور کرد، از اون بعد دیگه چی میشه؟ دیگه ایام ایام امام میشه، روز روز امام. روز نه به معنای 24 ساعت ها، مثلا که مثلا میگیم که امروز جوان ها چنین شدن، امروز روز خرج مثلا چنین است. روز به این معنا. روز ائمه یعنی اون زمان که زمان ائمه، حاکمیت ائمه هست. یک معناش این ایام کم یعنی همون دوره که شما قدرت دارید و جهان تحت اداره شماست. یه معنی دیگه این که نه، الان هم ایام امام ائمه علیهم السلام هست هر روز. چرا؟ چون اونها واسطه فیض خدا هستن. پس الان هم روز روز امام. اونتا مهم اینه که انسان خودشو در روز امام ببینه، بشناسه روز که در امام و در روز امام خوب باید باشه. یه معنی سومی هم میشه گفت، اون این که اصولا به همون معنی که یوم الله رو براتون توضیح دادیم، همه روزها روز خدا است، اما روزی که آیه از آیات الهی تجلی بکنه، اون در قرآن به عنوان چی نام گذاری شده؟ یوم الله. من فکر کنم همینجوری سخنرانی بودشم راجع به یوم الله. روز البته بود محرم بود داره. روزی که آیه از آیات الهی جلوه میکنه، اون روز میشه یوم الله. مثلا مثل روز مبعث پیامبر که آیه از آیات الهی جلوه کرد، مثل روز عاشورا، مثل روز ظهور امام زمان علیه السلام، از ایام الله محسوب میشه. خب اگه به این معنا باشه، وقت ایام ائمه علیهم السلام میشه همون ایام خدا. و ذکر هم به ایام الله که در قرآن داریم، همون ایام الله میشه یوم امام. چون باز تاکید کردیم که امام خلیفه خداست و یوم الله میشه یوم الامام. پس ایام کم یعنی همون ایام الله. سه تا احتمال گفتم درسته؟ که جمعشون با هم هیچ اشکال نداره، اینا با هم مانع الجمع نیستن، چون مثبتاتن هر سه تا احتمال با هم جمع میشن. یک، ایام کم یعنی همون ایام الله، روزهایی که آیه از آیات الهی جلوه میکنه و خود ائمه علیهم السلام بزرگترین آیه خدا هستن. بزرگترین آیه خدا خود امامه. آقا امیرالمومنین فرمود لیس لله آیتون اکبر منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. امام آیت الله الکبراست. پس یوم امام میشه همون یوم الله که خود وجود امام میشه از آیات الهی. و دو، از کنم که همه روزها یوم الله هست، پس امام همه روزها میشه یوم امام، و سه روزی که ائمه علیهم السلام به قدرت میرسن که در آخر زمان باشه بعد از ظهور از حضرت سلام الله علیه، که این احتمال سوم زودتر به ذهن میرسه. احتمال سوم بلافاصله بعد از اینکه انسان جمله رو میخونه، اولین احتمال که به ذهن میرسه همین احتمال سوم هست. سه تاش هم با هم قابل جمع، اشکالی نداره. و یمکن فی ایامکم و تقر عینه قدم به رؤیتکم، باز یعنی این که و جعلنی ممن تقر عینه قدم به رؤیتکم، چون این مؤنثه تقر هم چیه؟ مؤنث اومده. این قرة عین یعنی این که چشم روشن بشه، البته خود قرة عین چشم خنک بشه، که عشق مثلا چشم خونک میکنه چشم روشن میشه. منتها ما در فارسی وقتی میگیم که چشم روشن شد، ما نمیگیم چشم خونک شد، میگیم چی شد؟ روشن شد. میگیم چشم روشنی، قرة عین ما چشم روشنی معنا میکنیم، ولی خود قرة معنای سرد شدن و خونک شدن هست. خدا من از جز کسانی قرار بده که فردا با رؤیت شما چشمش روشن میشه. اینجا هم باز دو تا احتمال وجود داره. یه احتمال اینه که منظور از فردا همون روز ظهور امام زمان علیه السلام و روز دولت ائمه علیهم السلام باشه، که در واقع این میشه تفسیر جمله قبلیش، که من در دولت شما مستقر بشم، یا ایام شما. ایام شما کیه؟ همون روزی که چشم افراد روشن میشه، که همون روز ظهور امام زمان علیه السلام باشه. در اون روز چشم شیعیان روشن میشه. این یک معنی دارم که نه، روز قیامت. روز قیامت که انسان امام رو میبینه و میبینه که امام اونجا همه کار هست و با کسی سر و کار داشته، دنبال کسی راه رفته که الان اونجا همه کار هست. امام صادق فرمود من از برزخ شما، ما از برزخ شما نگرانیم، قیامت ما هستیم، شافعان مشفع هستن، به داد شما میرسن، مشکلتون رو حل میکنن. و انسان فردا وقتی امام رو میبینه، یک، و میبینه که امام همه کاره، دو، چقدر چشمش روشن میشه، چقدر خوشحال میشه. پس این قدر رو ما روز قیامت معنا کنیم. ولی به نظر من اون احتمال اول قوی تر میاد، زودتر به ذهن میرسه که به این منظور از قدر چی باشه؟ دوران ظهور امام زمان و دوران دولت ائمه علیهم السلام باشه. و تقر رو عینه قدم به رایت کن. خب این فراز تا اینجا دیگه تموم شد، این فرازی که از اون بالا شروع شد، فثبتنی الله، خداوند همواره منو ثابت قدم بدارد مادامی که زنده هستم، تا ابد بر موالات شما، محبت شما، طاعت شما، تا اینکه جعلنی ممن چی و چی چی، که از اون جعلنی تا اینجا همش یک فراز بود، و جعلنی ممن یقتص آثارکم، تا اینجا که و جعلنی به من تقر رو اینهو قدم به رویت کن. و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، در واقع اظهار اوج ارادته، که من انقدر به شما اراده دارم که میگم که پدر و مادرم به فدای شما، جانم به فدای شما، خانوادم به فدای شما، ثروت و مالم به فدای شما. این اظهار نهایت ارادت و محبت و اطاعت از ائمه علیهم السلام. نکته که اینجا هست اینه که بعضی ها برخی از جمله های عربی رو ترجمه تحت لفظی فارسی میکنن. وقتی میگه به ابی انت و امی، فکر میکنه که مثلا میخواد مادرش رو یا پدرش میخواد قربانی کنه. خب چه حقی داره که از کسی خلیفه میبخشه؟ میگه پدر و مادرم با قربان شما برن. این از من سوال کردن بعضی ها که میگن که چرا امام میگه به ابی انت و امی، بخواد پدر و مادرش فدا کنه، خب خودش فدا بکنه. چرا باید توجه ندارن که فدایی در کار نیست، میخواد بگه من عزیزترین چیزانم که از همه چیز برام عزیزتره، عزیزترین چیز من چیه؟ پدر و مادرم. میگم حتی پدر و مادرم که از همه چیز از جان خودم برای من عزیزترن، حاضرم فدایشون بکنم، نه اینکه انسان میخواد اونها رو بکشتن بده مثلا. پس بعبیان تمامی معناش این نیست که پدرم میخوام فدای شما بکنم مادر، نه، این که من از اینها عزیزتر ندارم، حاضرم عزیزترین داشته های خودم رو تقدیم شما بکنم. بعد هم جان و اهل و مال و همه رو آورده. اینا حکایت از اون نهایت ارادت و نهایت فداکاری داره، نه اینکه بخواد کسی خانواده خودش رو مثلا قربانی بکنه، نه، بخواد بگه هر چی که من دارم اینا داشته های من هستن، به اعتبار اینکه اهل من هستن و دوستشون دارم تقدیم میکنم، به اعتبار اینکه پدر و مادر من هستن و دوستشون دارم، دارم میگم فدای شما باد. جان انسان هم که خب جان خودش هست، اونم تازه همینطوره. چی؟ خب بله، به معنی فداست، ما همون معنی میکنیم. منطقه به معنی فداست یعنی چه؟ یعنی من انقدر به شما ارادت دارم که حاضرم عزیزترین چیزهام رو فدای شما بکنم، نه اینکه میخوام پدر مادر رو در راه شما قربانی کنم بکشم. خواهد بگه من از عزیزترین عزیزانم میگذرم در راه شما. نه 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 نه، اینها که عزیزترین چیزهای من هستن در راه شما تقدیم میکنم، من از اینها بالاتر، عزیزتر و نفیستر برای خودم چیزی سراغ ندارم، اینها رو تقدیم شما میکنم. بسیار. نه، از کنم که همون که من عرض کردم، من حاضرم عزیزترین عزیزانم رو در راه شما تقدیم کنم، نه اینکه میخوام اونها رو بکشم در راه شما، قربانی بکنم، تقدیم میکنم. ابن فدا به این معنا که تقدیم میکنم درسته، نه اینکه میخوام نابود بشن، میخوام بگم که من به شما خیلی ارادت دارم، همین، در راه شما حاضرم که هر چه دارم تقدیم بکنم، اینا عزیزان من هستن، عزیزترین عزیزان من هستن و در راه شما تقدیم میکنم. و ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، همه اینها رو فدای شما میکنم. من اراد الله بدع بکن، هر کس خدا رو بخواد از شما باید شروع بکنه. یعنی در واقع راه خدا از شما آغاز میشه. اینم چند تا معنا میتونه داشته باشه. یه معنیش اینه که خب کسی که میخواد به خدا برسه از امام باید شروع بکنه، چون امام در واقع خلیفه خداست. اگر امام رو شناخت پیغمبر رو میشناسه، اگر پیغمبر رو شناخت خدا رو میشناسه. اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرف نفسی لم اعرف نبیک، تو میاد پایین، پایین که میاد میگه که اللهم عرفنی حجتک فانک لم تعرف حجتک ذره فندینی. پس پایین ترین درجه معرفت میشه معرفت امام. امام رو که شناخت پیغمبر رو میشناسه، پیغمبر رو که شناخت خدا رو میشناخته میشناسه، پس راه رسیدن به خدا چی میشه؟ امام میشه. با شناخت امام انسان خدا رو میشناسه، چون امام در واقع منعکس کننده صفات خداست. میخوای بدونی علم یعنی چه؟ که خدا عالم است. خب یه شعاعش در امام وجود داره. میخوای قدرت، رحمت، نمیدونم همه اون کمالاتی که ذات باری تعالی مستجمع همه کمالاته، یه شعاعش در امام هست. از این طریق انسان میتونه خدا رو بشناسه. پس هر کس میخواد اراده داره که به خدا برسه، خدا رو بشناسه، از شما شروع بکنه. این یکی که خب این احتمال خیلی روشن هست و اشکالی درش نیست. احتمال دوم این که من اراد الله بعد عبرکم، معناش اینه که اگر انسان بناست خدا رو عبادت کنه، اراده کرده که خدا رو بپرسته و در چارچوب دستوراتی که شما میگید عمل بکنه، منهای ولایت شما و منهای عمل به دستورات شما، هیچ کس خدا رو عبادت نمیکنه، با خدا کرنش نکرده. اراد الله یعنی میخواد عبادت کنه خدا رو، میخواد اون چیزی که خدا دستور داره انجام بده. منهای ولایت به اونجا نخواهد رسید. شروع عبادت ولایته، به تعبیر دقیق تر که در روایت هم داریم، ولایت امام کلید عبادت خداست. شروع کار چیه؟ انسان وقت میخواد وارد جایی بشه باید چیکار کنه؟ کلید داشته باشه، در رو باز کنه، وارد بشه دیگه، وگرنه اگر نباشه پشت در میمونه. روایت متعدد داریم که قریب 30 تا روایت در این زمینه داریم که فرمودن که بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاة و زکات و صوم و الحج و الولایه. امام باقر علیه السلام فرمود، زراره پرسید ایه نف افضل، کدامشون برترن؟ فرمود الولایه، لانها مفتاحهم، ولایت از همه افضله. چرا؟ چون ولایت کلیده، کلید نمازه، کلید زکاته. والوالی هو دلیل الیهن، امام چیه؟ راهنمایی است که انسانو به نماز میرسونه، به زکات میرسونه، به روزی میرسونه. منهای امام انسان به هیچ جا نمیرسه. اگه بناس واقعا انسان اراده کرده که با خدا سخن بگه، کلید ولایت امام هست. اگه این کلید رو گرفت، در رو باز کرد، اون وقت با خدا سخن میگه، وگرنه پشت در میمونه. پس نماز بی ولایت به در بسته زدنه. الان در حجاز شما این نماز بی ولایت رو میبینید، میلیون ها نفر هر روز 5 بار در جماعت های بسیار بزرگ با شکوه به نماز میستن، ولی اثری در جهان اسلام ازش مشاهده نمیشه. همطور حج، چند میلیون نفر اون همایش عظیم رو تشکیل میدن. چرا؟ لیشهدوا منافع لهم. حج برای چی تشکیل شده؟ وقت چه منفعتی داره؟ ما چه منفعتی از این حج امسال مشاهده میکنیم؟ ما که چیز ندیدیم. شما نمیدونم چی دیدید. هیچی نمیدیم، هیچی نمیبینیم. ضررش رو میبینیم که برخی از این پولهای حج میره مثلا یمن، مردم بیگناه یمن کشته میشن، یا از این قدرت حج استفاده میشه برای کوبیدن اونها، اما فایده درش ندیدیم ما. چرا؟ چون ولایت نیست. حج بی ولایت به در بسته زدنه. بله، اگر امیرالحاج امام زمان بود، اون وقت لیشهد منافع لهم مشخص میشد. یعنی چه؟ نه امام زمان، نایب امام زمان هم اگه بود، وقت مشخص میشد که چه منافعی از این همایش بی نظیر در دنیا. دنیا نظیر این همایش رو اصلا نداره، نه در طول تاریخ، نه در عرض جغرافیا نداره. اونتا چون ولایت نیست، اثر هم نیست. خب این هم یک معنا که هر کس اراده کرده خدا رو عبادت کنه، باید از شما شروع بکنه. کلید شما هستید، کلید ولایت شماست. یه معنام اینه که عرض کردیم که اینها هادیان به امر خدا هستن. پس هر کس میخواد به خدا برسه و در حوزه هدایتی امام قرار بگیره. شروعش اینه که خودشو تو این حوزه قرار بده، اون وقت دیگه اینها جذبش خواهند کرد و به خدا خواهند رسوند. چون قبلا گفتم دیگه توضیح نمیدم، کسی که میخواد به خدا برسه و تو این حوزه قرار بگیره، تو حوزه چی؟ هدایت امام. اونجا قرار گرفتیم، اونا خودشون اون رو به خدا خواهند رسوند. پس هر کس میخواد که اراده کرده که خدا رو بشناسه، خدا رو عبادت کنه، به خدا برسه، بعد عبکم از شما باید شروع بکنه، وگرنه به جایی نخواهد رسید. و من وحده قبل انکم، اگه کسی میخواد که به توحید کامل برسه، میخواد به اوج توحید برسه، باز باید از قبل شماها باشه، از طرف شما توحید قبول میشه، با ولایت شما توحید معنا پیدا میکنه، وگرنه بدون ولایت شما اصلا توحیدی وجود نداره، به توحید نمیرسه انسان. و این چیزیست که ما در جاهای دیگه کاملا مشاهده میکنیم. شما میبینید مثلا کسانی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو نپذیرفتن غالب قدمای ثمانیه شدن، یه خدا رو به 8 خدا تبدیلش کردن. چرا؟ چون ولایت نیست. اگر ولایت بود یک خدا بیشتر نبود، صفات این ذات بود، ذات این صفات بود، و اینجور نبود این خدا هست یک، علم دو، قدرت سه، حیات چهار، اراده پنج، بعد 8 خدا درست کنیم که در عرض هم قدما ثمانیه. مشکل اینه که از اهل بیت نگرفتن، یعنی این عمود نور رو کنار گذاشتن و خودشون افتادن وسط، هر کدوم به سمتی رفتن و به یه جا رسیدن. اگه بنا اساسا به توحید برسه، راه رسیدن به توحید ولایت امام و خود امامه، چون اونها در واقع به توحید رسیدند، به حقیقت توحید رسیدند، و اگر کسانی با اونها باشند از این طریق ممکنه که نه قطعا به توحید خواهند رسید. این قبل انکم رو که از شما قبول میشه یه معناش این باشه که توحید از طرف شما قبول میشه، چون صراطی که انسانو به توحید میرسونه شما هستید. یه معناش اینه که نه، از قبل شما انسان به توحید میرسه، که من اول این معنا کردم و اونم درست بود. پس و من وحده، هر کس خدا رو بخواد یکتا بداند، قبل انکم، به تعلیم شما، از طرف شما و با دریافت از شما به توحید خواهد، نه از جای دیگه. از این راه میتونه به توحید برسه و از راه دیگه به توحید نخواهد رسید و امکان رسیدن به توحید نیست. این معنیست که همون تو نگاه اول از این جمله به ذهن انسان میاد. و من قصدهو توجه بکن، هر کس قصد خدا رو کرده به شما توجه میکنه. هر کس که قصد کرده به خدا برسه، چون شما راه رسیدن به خدا هستید، به شما توجه میکنه. توجه به شما انسان رو به خدا میرسونه. این جملات اگه اول جلسه بود، هر کدامشون استعداد داشت که انسان 10 دقیقه دورش چیه صحبت کنم. آخر جلسه که میشه دیگه گازشون میگیریم. آره. حالا این مشخصه، فرمایش یعنی معناش مشخصه. من قصده توجه به، هر کس میخواد قصد خدا رو داشته باشه، میخواد به خدا برسه، به خدا برسه این همون قرب الالله، از شما باید شروع بکنه. و در واقع توجه به شما مساوی است با توجه به خدا، چون شما از خودتون چی ندارید، هرچه هست خداست و شما ذوب در وجود خدا شدید. شما در واقع همون ذوب در وجود خدا شدید، شاید دقیق تر باشه. من قصدهو، یعنی هر کس قصد خدا رو بکنه، توجه بکن، با توجه به شما به مقصد خواهد رسید و از این طریق راه رو پیدا خواهد کرد. حالا توجه بکن نه داشته باشید که یه وقت ممکنه بی‌معنا باشه که مثلا ما اونها رو قبله خودمون قرار بدیم. نه قبله معمولی که به سمت، نه، نماز باید به سمت کعبه باشه، سمت مسجد الحرام و مکه باشه. اما یه وقت دل ما با توجه به ولی خدا داره، قبله دل ها باشن نه قبله جهت فیزیک. یه وقت اینه توجه بکن. مثلا در نماز داریم که یکی از چیزهایی که باعث حضور قلب در نماز میشه، یکی از عواملی که حضور قلب در نماز ایجاد میکنه، اینه که انسان قبل از نماز یکی از ائمه رو مقتدای خودش قرار بده، توجه به امام زمان بکنه. حال این توجه هم به صورت مختلف، السلام علیک یا ابا صالح، مثلا السلام علیک یا ابا عبدالله، یه سلام کوتاه بعد نماز شروع کنه. این توجه انسان تو نماز نجه میداره. توجه به ولی الله باعث میشه که دل انسان در نماز حضور داشته باشه. پس اگه کسی میخواد قصد خدا بکنه، میخواد نماز رو قامت ببنده، شما رو مقتدای خودش قرار میده. باز نداشته باشید اینجا اشتباه نشه، منظورم این نیست که به امام زمان اقتدا بکنه، به دورش نماز صبح اقتدا میکنم به امام زمان علیه السلام قربتا الله الله نه خیر، دیگه نماز جماعت میخونه به همون امام جماعتی که اونجا حضور داره اقتدا کنه. اگرم فرادا میخونه چی؟ فرادا، قصد فرادا کنه. اما امام زمان تو ذهنش باشه، اسکندر با یه سلام دادن به امام زمان یا به امام حسین، به امام حسین هم خیلی تاکید شده و آثار فراوانی داره، با یک سلام کردن به امام حسین در واقع انسان به امام توجه کرد، این توجه انسان رو به خدا میرسونه. پس من قصدهو توجه بکن، میخواد نماز قامت ببندش کار میکنه، با سلام شما، توجه به شما ورود پیدا میکنه تو این حوزه. اینم باز خدا قرار داده که اینها رو سبیل خودش یا صراط خودش قرار داده، راههایی برای رسیدن به او برای خودش قرار داده. خب این تا اینجا کافی باشه. موالیه که در واقع خطاب هست، لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المتع کنهکم، این در واقع یک جمع‌بندی از این بحثی که تا اینجا مطرح کردیم، که حالا با چند تا سوال من مطرح میکنم که من این سوال ها رو نمیپرسم از شما، که چون سوال های خوب مطرح کردن، گفتم یخت از سوال کنم، یعنی چه سبیل اهل بیت کجاست، هدایت اهل بیت یعنی چه، که قدم پاسخش رو دادم، این سوال هایی که مطرح شده رو پاسخ زدیم. خب برای باز جلسه بعد چند تا خب چه جوابی رسید شما؟ خب بین علما اختلاف افتاده. حالا اگر اون ساعت بعدم باشه ابن نداره، ببینیم شما چیکار کردید، منم جواب میدم. سلام باشید. خب عرض کنم که سوالایی که مطرح میکنم فرمانه که لا احصی ثناءکم، من نمیتونم حمد و ثنای شما رو بشمرم. احصا معنی آمار گرفتنه، شمردن هست. چرا؟ دو، اگر بخواهیم بشمریم منبعش کجاست؟ راهش کدومه؟ و در جمله بعد این فرمانه که ولا ابلغ من المتع کنهکم، من نمیتونم در متع به کنه وجود شما برسم، نمیتونم کنه وجود شما رو ستایش کنم. حالا اینجا هم باز بحث متع هست، فرق متع با حمد، با شکر، با ثنا، اینا چه فرقی با هم دارن؟ ثنا داریم، متع داریم که هر دوش اینجا اومده، حمد داریم و شکرم داریم که بینها قریب الافق. فرماید که من نمیتونم به اون کن همت شما برسم، ولا ابلغ من الوصف قدرکم، نمیتونم قدر شما رو توصیف کنم، اندازه شما رو نمیتونم توصیف کنم. چرا؟ این یک سوال. بعد سوال بعدش هم اینه که و انتم نور الاخیار، چه ارتباطی داره با اینکه لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من المتع کنهکم، بعد اینجا فرمایید که انتم نور الاخیار و هدات الابرار، رابطه بین این دو بخش چی میشه؟ سوال گرفت نخواهر چی شد؟ یه بار دیگه عرض میکنم، اونجا میفرماید لا احصی ثناءکم، من نمیتونم ثنای شما رو آمار بگیرم، نمیتونم به مت به عمق کنه شما بخوام، کنه شما رو نمیتونم وصف مت کنم و نمیتونم قدر شما رو وصف کنم. بعد اون که تموم میشه میفرماید این واو اینجا اگه واو حالیه باشه ها، و انتم نور الاخیار، واو چی بشه؟ وقت چی میشه؟ چه ارتباطی در حالی که شما چنین چنان هستید؟ ارتباط بین این دو فراز، تو فراز اول میگیم نمیتونم، تو فراز دوم میگیم در حالی که شما چنینید چنانید، اینا رو با هم ارتباطشون رو با هم مشخص کنید. خب خدا ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید و حساب گفتنها و شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. توفیق عبادت بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام، دفاع از اسلام به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل نهد بفرماید. هفته اند باز از اون هفته است که خارب زودتر بیان، یعنی باید چرا ساعت 8 تشریف داشته باشید، باز دو هفته بعدش آزادید همین ساعت 8:20 انشالله. پس هفته آینده رو انشالله ساعت 8 جلسه شروع بشه، که چون من زود میرم که خیلی کم نشه. صلوات خدمت بفرمایید.